شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. جدال و رقابت سیاسی میان احزاب و گروه های سیاسی یکی از مشخصه های بارز در دوران مشروطیت است. این رقابت ها که گاه رنگ و بوی کشمکش و مبارزه نیز میافت، عمدتاً میان گروه های طرفدار مشروطه و مخالفان آن پیش میامد. اما علاوه بر نیروهای داخلی، بازیگران خارجی و اصلی آن روزگار یعنی انگلیس و روسیه نیز بر اثر منافع سیاسی خود از جریان خاصی حمایت و طرفداری می‌کردند. این موضوع گاه باعث دامن زدن بر برخی اختلافات داخلی و شعله ور شدن آتش جنگ در برخی از شهرها می‌شد. در این میان روس‌ها همیشه از استبداد طرفداری می‌کردند و زمینه‌ساز حوادث تلخی در ایران بودند. از جمله این حوادث میتوان به دو حادثه مهم گلوله باران شهر تبریز و به توپ بسته شدن حرم مطهر امام رضا علیه السلام اشاره کرد که در پی اختلافات سیاسی و نیز دخالت روسیه دوره‌ای از جنگ و اختناق را بر کشور حاکم کرد. در این برنامه مروری می‌کنیم بر این حوادث تاریخی و سرنوشت‌ساز. از شما دعوت می‌کنیم همراه و شنونده ما باشید. در دوره مشروطه دو کشور روسیه و انگلیس مهمترین بازیگران خارجی در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران بودند. این دو کشور نقش مهمی در تغییر بازی قدرت در ایران داشتند که متأثر از روابط و منافع آنها بود. در آستانه انقلاب مشروطه رقابت سیاسی حاکم بر دو کشور باعث شد تا مواضع متفاوتی در قبال انقلاب مشروطه بگیرند. سیاست انگلیس در آن دوره حمایت از جنبش مشروطه بود، اما روس‌ها بالعکس انگلستان بنابر ماهیت نظام استبدادی خود مخالف هر گونه جنبش آزادی‌خواهانه بودند. این سیاست روس‌ها تا حدود زیادی باعث تغییر مسیر جریان مشروطیت شد که اولین مورد آن در به توپ بستن مجلس شورای ملی عینیت یافت. بعد از سقوط محمد علی شاه مجلس دوم تشکیل شد و به منظور سامان دادن امور سیاسی و اقتصادی مورگان شوستر آمریکایی استخدام شد. حضور شوستر در صحنه اقتصادی و سیاسی کشور موجب تحولاتی شد که گاه به ضرر منافع روسیه بود. از این رو روسیه با التیماتومی 48 ساعته خواستار برکناری شوستر شد. مجلس در ابتدا این طرح را رد کرد، اما در نهایت با تهدید روسیه مبنی بر پیشروی به سمت تبریز و اشغال تهران مجبور به عقب نشینی در برابر خواست روسیه شد. اما با وجود تمکین ایران از خواست روسیه، این کشور قوای خود را در 28 آذر 1290 به مناطقی از ایران از جمله تبریز اعزام کرد و دست به جنایات و خرابکاری‌هایی در این شهر زد. بهانه روس‌ها برای حمله به تبریز خلع سلاح شدن مجاهدان تبریز بود. در این دوره فرقه دموکرات تا حد زیادی سخنگوی طبقه روشنفکر بود و نیروهای رادیکال یا افراطی و تندرو را جذب می‌کرد. دموکرات‌ها با حزب ارمنی داشناک نیز متحد شده بودند. این گروه بعد از طرح اولتیماتوم روسیه به تشویق داشناکا آن را رد کردند و بعد از آن در جریان حوادث بعد از اولتیماتوم همراه با سایر معترضان به چندین تراموای روسی حمله کردند. این تحرکات در تجاوز روسیه به تبریز بی تأثیر نبود و دست کم بهانه حمله را به وجود آورد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
حمله روس‌ها به تبریز در روزهای اول و دوم با مقاومت مردم شهر همراه بود و حتی موجب کشته شدن تعدادی از نیروهای متجاوز شد. یکی از رهبران اصلی مردم در جریان میرزا علی ثقت الاسلام تبریزی بود که کتوند و امیر حشمت نیساری رئیس شهربانی تبریز اجازه دفاع داد. این امر موجب شد که تبریز یک باره برای درگیری با روس‌ها بسیج شود. روس‌ها که در ابتدا انتظار چنین مقاومتی را نداشتند با نفرات و تجهیزات بیشتری به شهر حمله و در روز سوم بخش‌هایی را اشغال کردند. تعداد و امکانات روس‌ها در این حمله بسیار زیاد بود. سرانجام روس‌ها به کمک تجهیزات نظامی خود توانستند بر مقاومت مردم غلبه کنند و بر شهر چیره شوند و به این ترتیب دستگاه آزادی از آنجا برچیده شد و چند سال تبریز بدترین وضعیت را داشت. روس‌ها پس از اشغال شهر به گلوله باران و کشتار مردم دست زدند، به طوری که طی این حملات شمار زیادی از مردم کشته و مجروح شدند. بسیاری از منابع تعداد واقعی کشته ها را حدود 800 تا 1500 نفر برآورد می کنند. مردم شهر تا سومین روز تجاوز روس ها دلیرانه از شهر دفاع کردند، اما در نهایت با قطع شدن خطوط تلگرافی شهر به دست روس ها و رسیدن قوای تازه نفس روس، مبارزان مجبور به قبول آتش بس شدند. با این حال روس‌ها بعد از گلوله باران شهر اقدام به دستگیری مشروطه خواهانی چون ثقت الاسلام نیز کردند. طی این عملیات علاوه بر ثقت الاسلام و کسانی چون شیخ سلیم، دو تن از برادرزاده‌های ستارخان و تعدادی دیگر از آزادخواهان نیز دستگیر و به مقر روس‌ها در باغ شمال برده شدند. بعد از این دستگیری‌ها بازداشت شدگان از جمله ثقت الاسلام در دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شدند. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فرهانی، ویراستار کیانا کمایی فرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
کسی شهید نمیشه، شهید ما این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این برنامه بود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
شهید محمد تقی رستمی، زادروز 4 تیر ماه سال 1344، زادگاه کبودر آهنگ، محل شهادت ارتفاعات چنگوله، عملیات بلفجر 5. شغل شهید تهیه کننده، نویسنده و گوینده، متأهل. تاریخ شهادت 25 بهمن ماه سال 1362، نحوه شهادت بر اثر انفجار خمپاره. زندگی نامه شهید محمد تقی رستمی. شهید محمد تقی رستمی 4 تیر ماه سال 1344 در روستای نوآباد کبودرآهنگ متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی را در روستای مجاور زادگاهش گذراند. سپس برای ادامه تحصیل راهی شهر شد و برای تأمین مخارج به کار نیز پرداخت. عاشق انقلاب، عاشق نظام و مطیع بدون چون و چرای ولی امر بود. در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان و حزب جمهوری اسلامی به عنوان یک شخصیت نخبه فعالیت میکرد، ضمن اینکه به شدت تحت تأثیر کلاسهای تفسیر قرآن و نهج البلاغه علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بود. در تابستان 1362 فعالیت‌های خود را در صدا و سیمای مرکز همدان آغاز نمود و در ادامه این همکاری به عنوان تهیه کننده، نویسنده و گوینده برنامه ترکی زبان به تولید برنامه رادیویی اقدام کرد. وی شخصیتی بسیار نجیب، محجوب، دوست داشتنی، باوقار، منضبط، همیشه آراسته، اهل قلم، خوشبیان و اهل مطالعه جدی بود و از خود یک شخصیتی خلق کرده بود که حتی در دوران کودکی به نقل از اخوی ایشان وقتی شهید رستمی وارد مسجد روستای نوآباد کبوده راهنگ می شدند، روحانی و امام جماعت مسجد به پای ایشان بلند می شدند. وقتی برادر ایشان به این روحانی می گویند که این کار را نکنید، ایشان می گوید شما نمی دانید محمد تقی ما و شما چه شخصیتی دارد. این شهید عزیز به دلیل جراحات وارده در محور قصر شیرین جهت مداوا به بیمارستانی در شهر تهران منتقل شد و در آنجا پرستار خانمی که وظیفه مراقبت از ایشان را داشت عاشق و شیفته شخصیت ایشان شده و بعد از اینکه محمد تقی به روستای نوآباد برگشت، این خانم نامه‌ای برای ایشان فرستاد که در آن موضوع ازدواج را مطرح کرده بود، یعنی دختر پولدار تهرانی از یک جوان روستایی خواستگاری می کند. محمد تقی جواب این خانم را با نامه داده و 10 سوال برای این خانم می نویسد و عنوان می کند شما این 10 سوال را جواب بدهید تا من به این موضوع فکر کنم و تصمیم بگیرم. در نهایت این خانم با کمک دیگران و تلاش خود موفق شده بود به 6 مورد پاسخ داده و 4 مورد را نتوانسته بود که پاسخ دهد. این شهید والا مقام در زمستان سال 1362 دوباره عازم جبهه‌های جنگ شد و در تاریخ 25 اسفند همان سال در عملیات والفجر 5 و در آزادسازی ارتفاعات منطقه چنگوله به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
عملیات والفجر 5 27 بهمن 1362. در آستانه نبرد بزرگ خیبر لازم بود تک‌های پشتیبانی به صورت محدود و ایزایی به منظور جلب توجه ارتش بعث به منطقه خارج از هرولهویزه صورت پذیرد. با توجه به اوضاع جبهه ها منطقه عمومی چنگوله برای این کار انتخاب شد. منطقه چنگوله که شامل شان روستا و دهستان می باشد در جنوب شرقی مهران واقع شده است و 45 کیلومتر با مهران و 90 کیلومتر با دهلوران فاصله دارد. این منطقه مرزی که در جنوب جاده مهران دهلوران قرار دارد با شروع جنگ خالی از سکنه شد و نیروهای دشمن روستاهای این محدوده را اشغال و به طور کامل تخریب کردند. رازندگان اسلام با هدف آزادسازی ارتفاعات چنگوله و بیرون راندن دشمن بسی از هرولهویزه در آستانه نبرد بزرگ خیبر دست به این عملیات زدند. این نیروها در 2 مرحله وارد عمل شدند. در همان ساعت نخست بلندی‌ها و ارتفاعات منطقه و ده‌ها کیلومتر مربع از خاک ایران اسلامی آزاد و جاده بدر طیب در تسلط رزمندگان اسلام درآمد. در محله دوم رزمندگان اسلام در 35 کیلومتری بزرگراه بغداد بسره مستقر شده و مناطق دیگری نیز از خاک میهن آزادسازی شد و دشمن در طی 6 پاتک سنگین مجبور به عقب نشینی شد. در مجموع 2 مرحله عملیات منطقه‌ای به گستردگی 110 کیلومتر مربع شامل بلندی‌های استراتژیک و پاسگاه‌های مرزی و روستاهای منطقه آزاد کرد. در این عملیات 4 دیپ از گارد مرزی و نیز 4 دیپ کوهستانی ارتش بعث و همچنین دیپ 50 زرهی لشکر 12 به علاوه 40 دستگاه تانک و نفربند، مقداری سلاح سبک و نیمه سنگین، 2 فروند چرخباز، 10 دستگاه خودرو نظامی و 10 انبار مهمات دشمن منهدم و 10 دستگاه تانک و نفربند، شماری خودرو نظامی و انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین به غنیمت رزمندگان اسلام درآمد. در این عملیات بیش از 3770 نفر از قوای بعثی کشته و زخمی شده و تعداد 170 نفر نیز به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند. یاد و خاطره شهدا و رزمندگان این عملیات گرامی باد.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بین کران پیما صدا با صدای قدسی و سیمای برنور شما این شهیدان رسان جاودان نام خواه پرچنین موجا فرین پیغام منشور شما
گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم خدمت شما. ما در مکانی به عنوان برنج کوبی هستیم که در استان اصفهان منطقه سهر فیروزان هست و خیلی جالبه که دستگاه های متفاوتی هستش که برای درست کردن
تو که برنج میشه.
بله آقای موسوی عزیز حالتون چطوره؟ خدا
قوت.
آقای موسوی میشه توضیح بفرمایید؟ خیلی برام جذابه که برنج رو چجوری حالا به عمل میارن.
حقیقت کارمون تو کار برنج لنجونه، اینجا منطقه لنجونه، اینجا چلتوکا کشاورز میاره، ما براشون برنجش
یعنی گندمایی که میاره شما براشون
چلتوکه، ما شلتوک بهش میگن، محلی بهش میگن چلتوک، کتابش شلتوکه.
میشه در مورد این دستگاه ها توضیح بده؟ گندم،
آرد گندمه،
خب
برای تهیه نونه، یکی هم تهیه برنج لنجونه.
دقیقاً اهل کجا هستی و چطور شد این شغل رو انتخاب کردی؟ به این کار چی میگن؟
به این کار میگن برنج کوبی. برنج کوبی من شغل پدریمه،
یعنی اجدادم تو این کار بودن؟
پدرم تو این کار بوده با دایم، بعد سال 71 من اومدم دیگه خودم اومدم شغل پدری ما ادامه دادم.
قدیم چجوری این محصولات رو به عمل می آوردن؟ حالا این دستگاه که نبود
قبلا، همینجا جاش گفتن دنج، دوتا تخته را قیر می زدن، این چلکه می ریختن بین دوتا تخته، مثل همون
حالش سنگاسیاب،
سنگاسیاب تاب می دادن، چلکه پوستش می کندن، بعد می ریختن تو دنگ با فشار سفیدش می کردن.
محله کارو می تونیم ببینیم، اینجا یه حفره هستش، روش می بینم که محفظه گذاشتن، اما این روزنها منتهی میشه به یه دونه فضای کوچیک‌تر باریک‌تر، یعنی الان چلتوکو می ریزن.
بله ماشالیه می ریزیم اینجا، این بالا بر می آرد اینجا ریگا آشغالش می گیره.
خب
میده یه مرحله پوسکنه.
خب دستگاه روشن میکنید الان انجام بشه؟
بله.
بریم ببینیم مرحله شلتوکاریو چقدر چاله
کامل میخوایی روشن بشه یا
نه؟ خیلی سرصدا ممکنه بده، من فکر کنم همون خاموش شدهش. توضیح بفرمایید.
این آشغال ریگا کلوغش گرفته میشه.
بله.
میاد تو این دستگاه پوستش گرفته میشه.
بله. این دستگاه چی میگن؟
این دستگاه بهش میگن کره یا کتابی پوسکن بهش میگن. دو مرحله پوسکگیری ما داریم، مرحله اول کامل پوست گرفته نمیشه، میاد دومی اون نکه پوست گرفته نشده سه پوست میگیره، میده برای میگیم سفید کن، برنج به وسیله فشار به هم دیگه استکاک پیدا میکنه و سفید میشه، اون ما بهش میگیم دستگاه سفید کن.
خب.
دو مرحله هم سفید کردن داره.
این چی هستش اینجا؟
این باره که ما عمدهیه که الان دیگه نیست، یه چند روز ما نگر میداشتیم برای اینکه رطوباتش گرفته بشه، از اینجا میدادیم دوباره تو سفید.
چه جالب.
یعنی از تو کره که میگرفتیم از پوسکه یه چند روز نگر میداشتیم، بعد از اینجا
چون رطوبت داره به هم میچسبه برای
به زبان محله میگیم چغر میشه.
چغر میشه.
همون یه نواخ میشه، رطوباتش گرفته میشه.
چه جالبه، در زمانی که داریم قدم میزنیم شعرهایی رو روی دیوار میبینم.
اینجا قبلا که بار میوردن اکثر ما سما میگفتیم برو دو ما دیگه بیا، خیلی شلوغ بود.
خب
و هم ماژیک داشتیم، هر کی میمد ماژیکی که میدید یه هنرنمایی میکرد.
اما نوشه آنان که به روزگار ما میخندن باشد که به روزگارشان گریه کنید. علی همای رحمت هم نوشتن به نام وجود که وجود از آن اوست. آها این خیلی جالب بود، این تصویرا هم بگید عاقبت. حالا کدوم شما این عاقبت نخوشی یا نسیه فروشی؟
این قدیمیه، یه پوسترای بود برای اینکه مثلا به مشتری ثابت بشه که ما نسیه نمیدیم، اینو میزدن جلو.
یه تصویر آقای خیلی جسه بزرگ و یه آدمی که خیلی ضعیف شده،
یه همچه پوستری میزدن تو مرحله دی.
اینجا شبیه موزه سا. خب رسیدیم به دستگاه دیگری که مشاهده میکنیم از اون حالت چلتوک و اون رطوبت گیری و شما گفتید
پوسکن یا کره.
کره. بعد رسیدیم مرحله آخر.
مرحله آخر سفید کردنه، مرحله آخری خورده و چیزش جدا میکنه، ما میگیم سرند خورده گیر.
یعنی چی؟
شکست ها برنج جدا میکنه.
توی مرحله آخر یه نوشته قشنگی روی دستگاه میبینم،
نوشته برای دنیا آنچنان کار کن که گویا تا ابد زنده ای و برای آخرت آنچنان کار کن که گویا فردا خواهی مون.
چقدر متن قشنگی. حالا چرا این متن رو دقیقاً گذاشتی تو مرحله آخر؟
اکثر هم میان بالا سر این سر هم بعدی همکارا رو میگن تو ما اینو زدیم که یعنی
تمام تلاش هم میکنیم که خروجی کار برای مشتری و مردم بهترین باشه.
یعنی من با انصاف کار میکنم.
آقا درود بر شما، زنده باشی. اگه صحبتی نیست از حضورتون خدافظی میکنم.
زنده باشی، خیلی ممنون.
خداحافظ شما.
گفت و
شنود.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو فرهنگ میتونید برای دریافت برنامه رادیو فرهنگ به وبگاه رادیو فرهنگ مراجعه کنید به نشانی www.radiofarhang.ir.
جمهوری اسلامی
با خون چند صد هزار انسان شریف به کار آمده.
آه ای غم خجسته، هر به خون نشسته.
ملت ایران با حضور پرشور در تشییع پیکر مطهر شهدای جنایات اخیر عناصر صهیونیستی آمریکایی با آرمان‌های انقلاب اسلامی تا تجدید میثاق می نماید. این مراسم در تهران چهارشنبه 24 دی ماه ساعت 14 از مقابل دانشگاه تهران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در لحظه از شما دعوت